بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة السامی عشر روحی و ارواح العالمین علیه الفدا. اصلا در باره نرخ بهره باید مقدماتی عرض کنم. امر اول عرض کردم، امر دوم امور اینه، بعد برسیم ایشالا به فصل ها و به احکام. امر دوم اینه که فرق بین نرخ بهره و سود چیه؟ اینو ما باید بدونه اینه. نرخ بهره چیه؟ سود چیه؟ نرخ بهره نرخیست که بر پایه قواعد بانکی که قواعد بین المللی است و اقتصاد کلاسیک می نامند تعیین میشه و بر اساس همین نرخ بهره وام میدن، مشارکت میدن، قراردادها می نویسن، اوراق چاپ می کنن، سهام تنظیم می کنن. پس اینا یه قاعده قانون رایج بین المللیه، فقط مربوط به کشور ما نیست. اما سود و رب یکی از قوانین عقلایی است که شارع مقدس این قانون عقلایی رو امضا کرد، ازش تعبیر به فائده میکنه. اونجایی که درآمدهای زندگی و معیشت اگر بخواهد اصلاح شود بر پایه سود معاملات، لذا سود معاملات موجب نظم زندگی میشه، نظم جامعه میشه. چون اگر سود نباشه اختلال نظام ایجاد میشه. از این جهت اسلام طرفدار سوده، طرفدار نرخ بهره نیست. البته بعدم میگم نرخ بهره کجاها اشکال داره کجاها اشکال نداره، بعد خواهم گفت تو احکام میگم. اونجایی که میگیم اسلام طرفدار سوده، آیات زیادی، یکی از اون آیات آیه 32 سوره نساء، واسأل الله من فضله. اتفاقا شما تفسیر نگاه کنید، یکی از مصادیق واسأل الله من فضله سود حلاله. خیلی جالب. بفرمایید برید زندگی رو بر اساس سود حلال تقویت کنید، فقر زندگی رو کاهش بدید، نظام معامله بازار رو بر پایه حلال ببندید. خب اینا میشه همه فضل خدا. یا در سوره مبارکه مزمل آیه 20 اونجا همین اشاره میداره و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. دسته دیگه از مردم حرام نمیخورن، مسافرت میرن برای تجارت و از سود تجارت استفاده میکنن، زندگی میکنن. یبتغون من فضل الله، بجرد جالبه، آیه خیلی قشنگه، سریعه، اسلام طرفدار. اما در مقابل نرخ بهره مبغوض خداست. سر اسلام جا دخالت کرد. خب میدونیم که چی چیزی مبغوض خدا میشه؟ چیزی که حرامه میشه که مبغوض خدا. ممکنه خدا سریعا نگه حرام، اما وقتی خداوند از چیزی متنفره، بغض داره، خب معناش اینه که این حرام دیگه، مقابل حلال این حرام. در سوره مبارکه بقره آیه 275 نرخ بهره رو اونجا حرام کرد، بعد فرمود که اگر کسی نرخ بهره میگیره قطعا شیطان رو دیوانه کرد، عقلش از من بود. یتخبته الشیطان من المس، یتخبته الشیطان من المس. شیطان او رو لمس کرد و گرفتار تخبت یعنی دیوانگی کرد، بیهوشی کرد. بنده خدا رو گرفتار بیهوشی کرد. لذا معلوم میشه که جامعه ای که بر پایه نرخ بهره زندگی میکنه بیهوشه، عقل رو از دست داده. چرا؟ برای خاطر ای که گرفتار تورم میشه. هرچی هم میخواد تورم رو حل کنه نمیتونه. مفاسد اقتصادی روز به روز افزوده میشه. هرچی هم با جلوی مفاسد اقتصادی رو بگیره نمیتونه، همینجور پشت و پشت میاد. همیشه الان دیگه واقعا گرفتار شدن. یه نرخ بهره بنده خدا 100 میلیون وام گرفت، نرخ بهره باعث شد نداد انباشته شده، یه خونه رو وام گرفته، چرا دربدر شده دیگه؟ دیوانگی این اقتصاد، اقتصادی سفایش دیوانگیه. شما چند واسا در تولید هم دیدید که خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو، بعد اصل ایشون این اقتصاد بود که برخورد کرد، اومد به میدون برخورد کرد، وگرنه همه کارخونه ها بندگان خدا همه در گروه بانک بودن، هیچی اصلا تحتیل شد. یه تخبت و گفت شیطان و ملل پس. عزیزان من، مواردی ما در فقه داریم که اسلام در اون موارد در باره رب و سود دخالت. من یه چند دو مورد رو بشمارم. اگر واقعا به ما میخوان بگن شما اقتصاد ندارید، میخوام تو سر اینا بزنم. پس اینا چیه مداخلت کردی؟ تاریخش هم میگن، زمزم میگن، از کی بودی تاریخ؟ یک یکی از موارد، مواردی بود که زمان مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه شریف ایجاد شد. یک کتابیه، من به شما آدرس میدم، تو کتابخونه های نجفی هست، ما نسخه شو داریم، المسائل ساغانیه، المسائل ساغانیه، این کتاب شیخ مرتضی، شیخ طوسی. ساغان میدونی کجاست؟ ساغان یکی از منطقه های نیشابوره. یک فقیه حنفی اونجا بود به نام نومان، متاسفانه فتاوایی میداد که شیعیان نیشابور شگفت زده شدن، گفتن اصلا بیان فتواها جزء اسلام نیست. لذا فتاوای ایشون رو همه رو جمع کردن به عنوان سؤال برای شیخ طوسی در نجف فرستادن. شیخ جواب داد، چه قلمی، از آن قلم میشه، من میگم حتما سفارش میکنم دوستان ببینم، اصلا سیر نمیشه از قلم میشه، چه نوری. آدم اگه اینه بزنی کنار نهج بلاغا فکر میکنه نهج بلاغا هست. این محلومه، اون محلومه که شیخ طوسی اون سهرها جواب داده، واقعا جواب داده که تو قلمش اومده این نوری. یکی از حرفایی که سوال کردن این بود، یکی از اونها سوال کردن درباره سود بود، رب. پس معلومه که رب یک بحث دامنه‌دار تاریخی است. با اون اینه، برای شما شخصی هم خیلی خوبه، برای بازار عمومی هم خیلی خوبه. با اون اینه که اگر کسی یه امانتی پیش شما گذاشت، ودیعه‌ای گذاشت، مثلا ماشین رو پارکینگ شما باشه، من چند وقت میرم خارج برمیگردم، شما دیدی که ایشون تا بره برگرده دو سال طول میکشه، گفت خواه این ماشین چی کار میکنم؟ خرید فروش میکنم. حالا که خرید فروش کردی، سود آیا مال توه یا مال صاحب ماشینه؟ به قول آیین فقها ها، آیا مال موده یا مال موده؟ کدوم؟ این نومان فقیه حنفی، فقیه حنفی نوشت که مال موده، ماشین مال ایشونه، میدونی در امانت نمیتونی دست بزنی، باید اجازه بگیری. گفت سود مال ایشون. ببین، من استودع مالا فحرکه و تجر به من غیر علم الموده، من غیر علم الموده ولا اذنه، اذنم نداشت، فاسمر ذلك المال بالحركه له مثله او ضعفه. الحمدلله، حالا مثل همون، به اندازه همون مال ودیعه سود کرد یا دو برابرش سود کرد. مثلا اگه ماشین 100 میلیون بود، ایشون 100 میلیون سود کرد یا نه اینقدر کار کشید که 200 میلیون سود کرد. پس خدمت ایشون فتوا داده که انه یملک ذلک الربح و یستحق ذلک الفصل ولا یملک رب المال منه شیئا. ببین عجب عباراتیه، میگم این اصلا قلمش از چی به؟ خب اونا که فارسی نمیشتن برای شیخ طوسی، ایشون عربیش کرد. اون فتوا داده به این که این سود رو کی میبره؟ این سود رو، این سود مال اون مودره، نه مال رب و مالک، رب یعنی مالک دیگه، صاحب، نه مال صاحب اون مال. مال اون صاحب مال نیست. خب این خیلی فتوای عجیب و غریبیه. اسلام همونجا وارد شده. گفت چی میگید شما؟ مال این حرفا چیه؟ رک مال این نیست که. اسلام همونجا وارد شد. اینو حتما ببینید. صفحه 143 است. المصاحف ساقانیه صفحه 143. خب اینا رو تحلیل کردید تو وبلاگ ها. ببین ما اینی ما اون زمان اقتصاد، چون اقتصاد مثل عبادات در اسلام حساسه، همونطوری که ما مسائل شکیات داریم توی عبادات جزئیات داریم، توی معاملات خیلی جزئیات داریم. یه تخم مرغ از بازار بخر، بعد بشکن خونه، بعد ببینی خونیه، باید پس بدی یا ندی. مرحوم شهید ثانی در لمعه میگه 6000 مسئله داره. ببینیه چجوری ضرب زده. بعد آجمان در شهر لمعه ضرب زده، اینا ضربشو اونجا ما خوندن. مرحوم آشپالی فنال گفت ما رفتیم نگاه کردیم. شما خیلی طبیعه تو بابا هم یه حلکی نیست که جوانان نمیدونن اینا رو. برازه باید اون روز قدیما رو منبر این تیکه ها رو میومدن. منبری های ما فقیر بودن دیگه، این تیکه ها رو میومدن، ما جوانان مینشستیم. پس اینا میگن فقه مال ما، اگه اقتصاد مال ما نه، یه تخمه بدی بیای ضربش هست. یه دفعه هم اینجا شاید براتون ضربش رو بیارن، ضربش رو بیارن ببینید شما تقسیم کنید ضربو بدید به بلاک ها. خیلی عجیبه. تواشیه اون لومه هم هست، تو ناشه لومه قدیمی، تواشیه لومه قدیمی اون ضربش هست. اینا حساب بکنید. ما اینقدر در فقه مسلطی. خب مرحوم شیخ مرتضی از مرحوم شیخ طوسی خیلی ناراحت شد. خیلی ناراحت شد. اون چه فتوایی؟ لا یملک رب المال منه شیئا، هیچی مالک نمیشه از این سود. چه حرف میزنی؟ این از ریشه داری درخت اقتصاد اسلام رو میزنی. شهباب نوشت بیرونش کردن یارو رو، آره نصیب بکشنش. شهباب تحقیقات نوشت اصلا مشهد به هم ریخت. برو برو شو بینم، حتی خود اون سنی های ننداخه میرونا سواد نداری. خب جواب بده دیگه، جواب این را بزیر بده دیگه. چی جواب بده؟ هم استدلالی جواب داد همینجوری. ببینید میخواید جواب بدید، میتونید تو وسائل شیعه جلد 13 صفحه 235 حدیث 10 مراجعه کنید. این حدیث رو آقای حمودم براتون میذاره، بعد توی کانال هم میبینه. خیلی حدیث قشنگیه. اونجا یه روایت داره که داره که خود ربح و اعطی و اعطی النصف و احله. اونجا یه روایتی داره که اونجا آمده که خدمت رو از کنن که کسی این کار رو بکنه سود مالکیه، مالغون صاحب ماله، مالغون موده، منتها نصف کنه نصف سودم به کی بده؟ به این بنده خدایی که زحمت کشیده موده ولی یه بدون اذن بود به این بده. بعد امام عبارت بعدی داره، این عبارت بعدی امام شاهد بر اینه که بعد این آقا که مودعه رد نصف سود واجب نیست، مستحبه. یعنی اعطه را حمله بر وجود نکنی، اعطه رو حمله بر استحباب بکنید. امام میخواد اخلاقی صحبت کنه، بگه حالا زحمت بشید دیگه. حرف امام اخلاقی بود. ببینید چی اون عبارت؟ اون عبارت اینه، میگه هذا رجل طائب. میگه حالا این بنده خدا تصرف کرد تو مال شما، آه انا توبه کرده پشیمون شده، و الله یحب التوابین، خدا هم که توابین دوست داره. و چه کاریه؟ یه چیزی بهش بدید دیگه، یه چیزی بهش بدید، چه کاریه؟ ببینید در ریاض المسائل حتما نگاه کنید جلد 1 صفحه 158، اونجا هم دبر استحباب کرد. در غنیت و نزول اونم همینطور محبه علی حمله بر استحباب کرد. چندی کتاب فقهی ما، یعنی حقش نیست دا. حالا از نظر این که چند روز وقت گذاشت رفت اینو مثلا مال دادی و این بر حل کرده، یا یه در سود پیش بگیره. اسلام اقتصادش خیلی دقیقه. مورد دوم هم مثال بزنم، شنیدنیه برای همه. من نظرم این قطعه رو بذاری تو کانال رسمی همه، و اون اینه که آیا سود تورم پونس داره یا نه. اسلام تا اینجا بحث کرد، بنازم به اقتصاد ما. آقا یک آقای زمین خریده، مالیت زمین عوض نشده. یعنی که عوض نشده؟ یعنی ساختمون روش نساخته، درختکاری نکرده، دیوار کشی نکرده، بند و بساطی اونجا را نینداخته، مالیت زمین همونه. اما بر اساس تورم قیمتش چند برابر شد؟ آیا اون قیمتی که بر اساس تورم بالا رفت اون سود خمس داره؟ میگه نه. چرا؟ برای خاطر اینکه خمس مال مطلق و رب نیست، خمس مال ربیست که از مالیت مال تشکیل میشه، نه مال مطلق و رب. الان هم اکتلا وحید میگه خونستن در آقای شبهیری زنجانی، الان هم میگه خونستن در. حالا اینا رو الان مثال زدن، ولی این مربوط به سنه مثل شیطان مفیده، مربوط به اون زمانه. ببین اسلام چقدر دخالت داره در رب، خیلی دخالت میکنه. هیچ کسی فکرش نمیرسید که سود تورم هست. ما الان خیلی طلبای ما سود تورم حساب میکنن، نمیدونیم از سود تورم خمس نداره. ماشین خریده گذاشته تو پارکینگ، تورم خورده بهش. دلار خریده گذاشته جمع کرده، تورم خورده. میگه نه، کاری به دلار انجام نشد که. راحت ترین جایی که به شما آدرس میدم قربت الوسطا، قربت الوسطا جلد 2 صفحه 204 مسئله 53 باب الخمس. شما اونجا نگاه کنید، اونجا عبارت اینه: و اما لب ارتفعت قیمت و اسودیه من غیر زیادت عینیه لم یجب خمس و تلک زیاده. چرا؟ دیگه من ترجمه نکنم. چرا؟ لعدم صدق تکسب و عدم صدق الفائده. میگه برای خاطر اینکه کسب صدق نمی کنه، فائده صدق نمی کنه، خمس در مکاسبه، خمس در فائده است. اینکه فائده نکرد که، اینکه کسبی نکرد. در مورد دوم میگه سود رو اسلام حواسش هست. متوجه شدید دوستان؟ خیلی جالبه. من یه مثال ساده ای رو باز انتخاب کردم که مطلب بیشتر شرح داده بشه. مثال رو هم از کی انتخاب کردم؟ از مرحوم علامه در تحریر الاحکام، صفحه 439، از ایشون انتخاب کردن. یه مقداری بهتر فقیهانه تر و فقاکار کنن دوستان عزیز ما، با اون اینه که اگر درختی کاشتید، این درخت قیمتش افزایش پیدا کرد بر اثر این رشد، اینجا باید اون افزایش قیمت رو خمس بدید. اما اگر قیمت این درخت بر اثر تقاضای زیاد مردم و تورمی که داره میخوره افزایش پیدا کنه، خمس نداره. این مانه که این مثال مانه زمان قرن هفتم هشتم، یعنی دقیقا اقتصاد اون روز همین الان نوعه. این مثال خیلی نوعه الان دیگه. نگید آقا علما اقتصاد بلد نیستن. چرا میفرمایید؟ من هدف من از تشکیل این جلسه این نیست که بیام برای شما خدمت از اون اقتصاد کلاسیک غلط اینا رو بیارم، نه. چون اگه وقت اونجا بذاریم اون مال دانشگاه است که جزوه از خودتون جزوه رو میخونید، اون ساده از اون چیزی نداره توش. که هدف من اینه که عزیز دل من اون 250 تا 400 تا روایت رو بیارم، با این مطالب اینا رو بیارم و حرف خودمونه بزنیم. ما حرفمون رو میدیم به جهان ها فعلی کنونی ما، خودش قضاوت کنه. الان اون چیزی که دانشجویان عزیز دل من خدمت گله دارن از شما اوزبیان اینه که حرف شما رو نشنیدن، اما از متحری گله ندارن. متحری حرف اوزر رو میزن. حجاب در اسلام که میبینیمش، حجاب اینجا رو میبون، نه حجاب دانشگاه رو. الان کتابای شما بچه های جدید کتابا هیچی توش نیستیه، حرف اونا رو میارید. وبلاگاتون حرف اوناست. من همه وبلاگاتون رو نگاه میکنم، هیچی توش نیست. مال حوزه نمید مال اونا بیاد، که مال حوزه باید مال حرف خودمون بیاد. ما حرفمونی مثل اینکه خدمت عبارت نخوندم، نه الان عبارت بخونم. فلو غرس غرسن فزادت قیمته لزیادت نمائهی. حالا آروم بکنم چون ماشاءالله فهمتون خیلی عالیه. وجب الخمس فی زیاده، اما این بر ولو زادت القیمه لتغیر سعر لزیادت فی، به خاطر تورمه، نه به خاطر اینکه رشد کرده درخت. قیمت افزایش پیدا کرد، تورم. همیشه تورم اونا میگن لتغیر سعر، تورم اینا میگن لتغیر سعر لا زیادت فی. اینجا لم یجب الخمس، اینجا خمس واجب نیست. از طلاب جوان تقاضا دارم که بند این درس رو بندازن توی این کانال ها. ببین ما اینی ما تو اون قرن این حرف رو زدیم که اگر تورمی بود اینه در مسالک داره، مسالک داره که وف زیادت لرتفاع سوق نظرون. میگه اگر کسی به خاطر تورم بگه آجون من روی این سود خمسه، نظرون. اشکاله نگه روی این سود خمسه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 9 صفحه 527 حتما نگاه کنید، عبارات مشی داره ان شاء الله. میگه ببینید این تورم سودی که میاره انتظاییه، واقعی نیست. اسلام دنبال سود واقعیه. شما حساب بکنین الان فوقیت از کجا انتظار شد؟ فوقیت از دیار دیدن سقف انتظار شد، درسته؟ عزیز من سببیت از سبب انتظار شد و همکسته. اون چه که شما میبینید میگن فلانی سود کرده، اینا همه مفاهیم انتزاعیه، این اقتصاد واقعی نیست. اقتصاد واقعی اینه که نما باشه، فائده باشه، کسب باشه، رشد باشه. بنازم به این فرقی، این اقتصاد واقعیه. پس الان ملت ایران بر روی اقتصاد واقعی نیستن، بازار ایران بر اقتصاد واقعی نیست، چون که خیلی از بازارهای غربی هم میتونه بر اساس عرضه و تقاضاست، تقاضا بالاه، عرضه کمه، یعنی بر اساس تورمه. یعنی چه جالبه؟ میگه ان الظاهر من الفائدت و الغنیمه از زیادت فلمال و ذالک لا یتحقق به زیادت القیمه از لا زیادت فلمال معها و انما تکون زیاده فلمالیت التي هی من قبیل الامر الاعتباری المنتظ من وجود الراغب و البازه. هی ساده میگه آقا اگر امروز دیدیم مالی افزایش پیدا می کند، ببین افزایش اون مال بر اساس رشد ماله، مالیت ماله، یا بر اساس بالا رفتن قیمت ها و عرضه و تقاضا و تورمه. اونی که میگیم خمس داره و سود اسمش و سود حقیقی میگیم، مال اونجاییست که نما باشه، مال اونجاییست که فائده باشه، مال اونجاییست که رشد باشه، کار رو مال انجام بدن. مثلا چرخ خیاطی خریده، رنگ میزده، پول رنگشو میگیره. لباس خریده، اتو زده، پول اتو میگیره. شستشو داده، پول شستشوشو میگیره. اما اگر برای خاطر افزایش قیمت باشه و به خاطر عرضه و تقاضای بیش از حد باشه، اون که خمس نداره، اون که سود نیست، اون سود واقعی نیست، اون مفهوم سوده، اون منتظعات سوده. پس اسلام در سود دخالت کرد، اسلام کاملا نرخ بهره رو سود نمیدانه، تورم رو سود نمیدانه. تأکید میکنم این امر دوم بود که لازم بود. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله. سلام.